و مدیریت سازمان ها داره اتفاق میفته، روش های توسعه منابع انسانی هم تغییر میکنه. این هفته با ما باشین تا روش های نوین توسعه منابع انسانی رو با هم در موردش صحبت بکنیم. دعوتتون میکنم که همراه ما باشین، به این دلیل که موضوع این هفتمون خیلی ویژه است و دلیل دومم این که مهمانان خاصی رو در برنامه داریم. مهمانان این هفته ما زوج موفقی هستن که در حوزه کارآفرینی و آموزش‌های نوین مدیریتی فعالیت دارن. آقای مهندس شاهین شاکری، لیسانس کامپیوتر و MBA، و سرکار خانم ندا مفاخری، کارشناس فیزیک هسته‌ای و کارشناس ارشد مدیریت IT. خانم مفاخری و آقای شاکری، خیلی خوش آمدیم به برنامه. سلام، روز شما بخیر و خیر مقدم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر باران دوست. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستیم.
سپاسگزارم.
منم سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
من با شناختی که از فعالیت‌های شما در طول شاید یک سال و نیم گذشته حداقل دارم و شناخت اطلاعاتی که از گذشته شما دارم، یقین دارم که میتونیم برنامه خوبی رو با تجارب و آموزه‌هایی که از شما خواهیم داشت در واقع به همراه داشته باشیم و شنونده هم امیدوارم همین احساس خوب رو داشته باشن. بذارین سوال رو اینجوری بپرسم، و چون خانم ها مقدم هستن از خانم مهندس مفاخری سوال بکنم که خانم مفاخری، چرا ما باید بریم سراغ روش های نوین آموزش یا توسعه منابع انسانی؟ و اصلا روش نوین که میگیم چه اتفاقی توش قراره بیفته؟
واقعیت اینه که دنیایی که اطراف ماست تغییر کرده و این تغییر ایجاب میکنه که ما هم متناسب با اون تغییر کنیم. این تغییر دو تا خصلت خیلی مهم داره. یه خصلت سرعته که این سرعت فوق‌العاده زیاده. یه خصلت دیگهش گسترشه، یعنی در ابعاد مختلف این تغییر اتفاق افتاده. بنابراین اگر ما بخوایم متناسب با این دنیا بتونیم زندگی و حرفه خوبی داشته باشیم، باید تغییر کنیم و هیچ چیزی به غیر از آموزش، و اون هم روش‌های جدید آموزش، نمیتونه این پل ارتباطی بین ما و زندگی جدید و کسب و کارهای جدید رو برقرار کنه. در واقع این آموزش‌های جدید که باید متناسب با عصر ما و فضای عصر ما باشه، پل ارتباطی ماست برای موفقیت‌های آینده ما.
خب وقتی میگیم آموزش های جدید، یعنی موضوعات جدید آموزش داده بشه جناب شاکری، یا اینکه نه اصلا روش آموزش، متدولوژی آموزش، سبک وسایل کمک آموزشی، چیزایی که تو خود آموزش اتفاق میفته باید تغییر بکنه؟
فکر میکنم میشه گفت هر دو. یعنی ما هم نیاز داریم که چیزهای جدیدی یاد بگیریم. شاید قبلا مثلا پدران ما شغل‌های ساده‌تری داشتن، مثلا کشاورز بودن، نونوا بودن، کارهای ساده‌تر انجام میدن، یا کارمند اداری. ولی الان موقعیتی که پیش اومده میطلبه که چیزهای جدیدی یاد بگیریم. الان همه باید مثلا با اینترنت مسلط بشن، همه تایپ و نرم افزارهای آفیس و این چیزا رو مسلط بشن. بنابراین چیزهای جدید نیاز داریم. ولی مهمتر از اون چیزهای جدید اینه که ما بتونیم به روش‌های جدیدی متناسب با زندگی امروزیمون یاد بگیریم و این یاد گرفتن تجربهش رو تکرار بکنیم.
یعنی هم موضوعات جدید، هم از روش‌های جدید آموزش و توسعه منابع انسانی. این روش‌های نوین که اسم می‌بریم چیا هستن؟ دسته‌بندی دارن؟ گروه بندی دارن؟ چه شکلی هن؟
روش های آموزش خیلی زیاده، ولی شاید الان معمولا چیز جدیدی که اسم میبرن یا میگن روش جدید، همه یاد اینترنت میافتن. اینترنت چیزی که الان تمام زندگی ما رو تسخیر کرد. یعنی صبح که مثلا ما خودمون بیدار میشیم، اولین کاری که میکنیم وارد محیط کاریمون میشیم اینه که پای کامپیوتر بشینیم، اینترنت، اخبار رو چک بکنیم، حالا سایت های مرتبط خودمون رو به روز رسانی بکنیم، اطلاعات مختلف چک کنیم، و به حال از اول وقت تا آخر وقت تو اینترنتیم. و اگه یه روز اینترنت مثلا ما نداشته باشیم، تقریبا کارمون تعطیل میشه. آموزش های جدید هم معمولا بر پایه اینترنت قلم داد میشن، که یعنی آموزش هایی که مبتنی بر وب و اینترنت هستن.
وقتی ما میگیم آموزش های نوین، آدم گاهی اوقات یادش میفته که قدیم کتاب های آموزشی حداقل توی دوره‌ای که خود من دانش آموز بودم خیلی از رنگ و لعاب خاصی برخوردار نبود، نوشته بود و کنارش هم یه عکس حالا نقاشی خطاطی چیزی. ولی امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حتی کتاب آموزشی مدارس هم رنگ و لعابش تغییر کرده. وقتی ورق میزنیم همه صفحات شامل رنگ میشه، حتی کلمه به کلمه رنگ و فرق میکنه. گاهی اوقات توی روش های آموزشی که توی مثلا مدارس دنیا ارائه میشه آدم نگاه میکنه میبینه خیلی مواقع یه کلاس درس اون شکلی که به صورت کلاس باشه نیست. یه کلاس سنتی ما یه اتاق بود، تعدادی نیمکت و صندلی و یه میز معلم و تخته سیاه که حالا ممکنه جدیدن شده باشه وایت بورد و ماژیل. اما توی کلاس های مدرن تر آدم احساس میکنه که توی همون کلاس یه آزمایشگاه وجود داره. یعنی تعداد زیادی نقاشی و عکس و پوستر و نمیدونم اینجور چیزا روی در و دیوار نصب شده، یه سری مانکنا و در واقع مولاژهای مختلفی که توی آموزش‌های فیزیولوژی و آناتومی و اینجور چیزا استفاده میشه توی همون کلاس وجود داره. اصلا حتی نوع صندلی‌ها و میزها به اون سبکی که یه نیمکت باشه که یه میز دو نفره یا سه نفره به هم جوش داده باشن وجود دیگه نداره. صندلی جدا میشه، میشه جلو عقبش کرد، میشه
چارشش کرد.
آره، کناری ممکنه توی اتاق توی همون کلاس اون چیزی که امروز بهش اسمشو کلاس میذاریم گلدون گل باشه، گیاه وجود داشته باشه، خیلی از این چیزا بشه همونجا سر کلاس مدارس آموزش رو به صورت کاملا عملیاتی در واقع انجام بدیم. آیا وقتی شما هم میگین روش های نوین توسعه منابع انسانی یا روش های منابع انسانی، صرفا خانم مفاخری نگاهتون اینه که همین فرمایش آیمانز شاکری اینترنت بیس باشه، یا اینکه نه این اتفاقایی که توی مدارس کشورهای نوین افتاده هم توی کلاس های ما بیفته؟
راستش من فکر میکنم به اون فرمایش شما و پاسخ آقای مهندس در مورد اینکه دو موضوع هست و اینکه مطالب جدید برای آموزش و روش‌های جدید، باید یه نکته مهمتر رو هم در واقع اشاره کرد و اونم نگاه جدید به آموزشه. یعنی اصلا تلقی آموزش در عصر ما تغییر کرده. در دنیای قبل از در واقع این تغییرات آموزش مقطعی بود، بچه ها باید در یه سنی آموزش می دیدن و بعد وارد زندگی می شدن و تقریبا از آموزش منفک می شدن. تعداد چیزایی که باید یاد می گرفتن محدود بود و لزوما آموزش خوش بود. یعنی اصلا اون موقع ما ضرب المثلمون هست که چوب معلم گله. یعنی اصلا جزء در واقع تربیت های ما داشتن خشونت، تنبیه به اندازه مشخص به دلیل اثر بخشی آموزش بوده. اما در نگاه جدید آموزش دقیقا این تلکیف هایی که شما بهش اشاره کردین و نگاه هایی که خیلی تونسته آموزش رو شیرین بکنه باعث شده که آموزش روش های جدیدی داشته باشه. یعنی یکی از چیزهایی که تو دنیا خیلی تغییر کرده، آموزش رو تبدیل کردن به یه تجربه لذت بخش. یعنی آموزش دیگه دو تا خصلت مهم پیدا کرده. اول اینکه مقطعی نیست و همه افراد از بدو تولد تا مادامی که زنده هستن واقعا درگیر اون هستن به شکل پیوسته و مادام العمر. و خصلت دومش اینه که در واقع تجربه لذت بخش شده براشون. یعنی دیگه اینجوری نیستش که کسی حس کنه که از مدرسه رفتن احساس خوبی نداره یا از یاد گرفتن، به دلیل اینکه اون یادگیری رو به شکل ها و روش های مختلف نوین براش لذت بخش کردن. یعنی وقتی که یه بچه میخواد برگ رو یاد بگیره، به جای اینکه انواع مختلف اون رو بخواد بکشه بره توی جنگل پیدا کنه یا برگ ها رو لمس کنه، این یادگیری براش خیلی شکل متفاوتی داره. وقتی فرایندهای یادگیری و شکل‌های مختلف یادگیری متناسب با عصری که الان ما توش هستیم تغییر کنه و تعریف‌های جدید پیدا کنه، تجربه‌های آموزشی خیلی متنوع میشه. یعنی علاوه بر اینترنت که ایشون اشاره کردن، روش‌های فوق‌العاده زیاد دیگه هم هستش که میشه به آموزش‌های نوین اضافه کرد.
بسیار خب، خیلی ممنون، توضیح جالبی بود. همراه ما باشین، جمله پندآموز امروز رو با هم گوش بکنیم، برمیگردیم و این گفتگویی که برای خود من هم اطلاعات جدید بسیاری خواهد داشت رو با هم شنونده باشیم.
جهت ایجاد انگیزه در کارکنان صرفا استفاده از محرک‌های مالی کافی نیست و عوامل دیگه نیز در این راه میتونه به کار گرفته بشه. عواملی نظیر ارزش و احترام قائل شدن نسبت به شخصیت کارکنان، قدردانی از اونها و مشورت کردن با اونها.
با برنامه تدبیر رادیو اقتصاد در خدمتون هستیم، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز و این هفته موضوع برنامه ما روش‌های نوین توسعه منابع انسانی با حضور زوج موفقی که همکاری خودشون رو علاوه بر زندگی مشترک در حوزه فعالیت‌های کسب و کار هم ادامه دادن، دستاوردهای خوبی داشتن. سرکار خانم ندا مفاخری، کارشناس فیزیک هسته‌ای و کارشناس ارشد مدیریت آیتی، و آقای مهندس شاهین شاکری، لیسانس کامپیوتر و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی که به تعبیری عموماً بهش میگیم دوره‌های MBA. گفتگوی ما پیرامون روش‌های نوین توسعه منابع انسانیه و دلیل اینکه چرا آموزش‌ها باید تغییر بکنن صحبت کردیم. میخوام این سوال رو بپرسم جناب شاکری که من به لحاظ اقتضائات شغلی که دارم یه فیلمی دستم رسیده بود نگاه می‌کردم، آموزشی در یکی از مدارس آلمان. توی اون مدرسه نکته جالب این بود که حالا بغیر از این که توی کلاس‌ها بچه‌ها کاملا با بازی آموزش میدیدن، با نمیدونم آزمایش‌های مختلف آموزش میدیدن، تفکیک بین افراد عادی و معلولین جسمی هم اتفاق نیفتاده بود. یعنی بچه‌های همسن به لحاظ وجود حتی معلولیت جسمی هم سر کلاس بودن، بعد بچه‌های عادی یاد می‌گرفتن با یه فردی که معلولیتی داره، دستش مشکل داره، پاش مشکل داره، یا به شکل دیگه معلولیت‌ها چطور باید همزیستی داشته باشن، اگر بزرگ شدن قاعده اگر همسایه‌شون این شکلی بود چجوری باهاش برخورد بکنن. به نظر میرسه تو همونجا تمایل اون سیستم آموزشی بر این بود که حتی معلولین هم بیاموزن که چطور میتونن در کنار شهروندان عادی زندگی بکنن. آیا این روش‌ها رو هم به عنوان روش‌های نوین میشه ازش یاد کرد؟
دقیقا. من قبل از که اینو عرض کنم خدمتتون، من حرف قبلی مشه بهتر اصلاح کنم یا کاملش کنم. من از اینترنت اسپردم، از اینترنت گفتم به عنوان روش های نوین معمولا اسپرده میشه. اینترنت این چیزی که الان جا افتاده توی ایران معمولا، یعنی مثلا میگن آموزش نوین، معمولا میگن یعنی اینترنت، یعنی میگن وب بیس. این یکیشه که تو ایران فقط معمولا مرسوم شده و جا افتاده.
یکی از مصادیق روش های نوین الزاما اینترنت بیس نیستن.
نه نه نه، یعنی این فقط یکیشه که ما معمولا بهش اشاره میکنیم. من اصلاح کنم اشتباه قبلی یا حرف که بیان شد. در مورد روش جدیدی که فهمیدین دقیقا همینطوره، اون مدرسه آلمانی یا روش دیگه. من حتی ژاپن اگه دیده باشیم بعد از این زلزله و وقایعی که پیش اومد، اومدن مدرسه هاشون رو توی مثلا سالن‌های مثلا بسکتبالی که داشتن تشکیل دادن کلاس‌هاشون رو، بعد تو هر کلاسی پارتیشن بندی کردن و یه تلویزیون گذاشتن که مثلا تو کلاسای ما الان نیستش فکر میکنم. و اون وقت وزیر آموزش پرورششون اومد عذرخواهی کرد که ببخشید با حداقل امکانات در خدمت شما هستیم. مفهوم آموزش کلا عوض شده.
ببخشید که فقط تو کلاستون یه تلویزیون
یه تلویزیون گذاشتیم، مثلا دیگه انواع گلدون و نمیدونم حیوان و جگوجین برای مختلف نیستش. یعنی مفهوم آموزش عوض شده، ما باید عوض شیم. یعنی اون نگاه قبلی دیگه نباید داشته باشیم که فقط همون نیمکته سه نفره قبلی که حالا زمان ما بود، الان مثل این که خب خیلی بهتر شده، نیمکته یکی دو نفره شده. اون چیزی که شما اشاره فرمودین راجع به این مدرسه‌های آلمان که افراد عادی و معلول در کنار هم هستن، دقیقا اون باعث این میشه که این افراد وقتی بزرگ شدن تو جامعه به همدیگه بتونن فکر بکنن. وقتی اون فرد سالم یک مسئولیتی گرفت مثلا توی امر شهرداری و رسیدگی به امور معلولین، بهتر اونا رو درک میکنه چون از بچگی دیدتش.
بله.
بیشترین آموزش توی دوران کودکی شکل میگیره، ولی خب این پایه برای آموزش بزرگتر. ما باید از بیس به این قضیه نگاه کنیم، از همون ابتدای کودکی باید آموزشامون رو به صورت نوین و کاربردی تر بکنیم. تو دوران شاید مدرسه های خاصی باشه ما خیلی چیزا یاد گرفتیم. مثلا من یادم انواع ابرها رو میشناختیم، جغرافیای کامل ایران رو میشناختیم، هر کجا چه محصولی داره، چه سوغاتی داره، چه کوه فلان شهر اسم کوهش چیه، رودخونه‌هاش چیه، ولی الان هیچ کدوم یادمون نیست. این مشکله. من الان واقعا دوست داشتم جغرافیا و علوم و چیزایی که اون موقع یاد گرفته بودم و بلد بودم، ولی یادم نیست، به خاطر اینکه احساس میکنم اون روش آموزشی روش نبوده که بتونه تا الان برای من موندگار و کاربردی باشه. میخواییم به این بپردازیم که چی کار بکنیم که این روش ها نهادینه بشه و بشه تا حداقل چند وقت دیگه روشون حساب کرد.
آره، ولی من داشتم به این فکر میکردم که این صحبت هایی که تو این دقایق مقدماتی برنامه آغازین هفته جاریمون در موردش داریم صحبت میکنیم، ناخودآگا تو این 10-15-20 دقیقه که تا این لحظه گذشته سوق پیدا کرده با آموزش کودکان. اما اگر بریم سراغ پدagogی و آموزش بزرگ سالان چه اتفاقی میفته؟ آیا مدیران ما، مدیر که میگم به معنای آم، مدیر عامل یه شرکت معظم میتونه باشه، مسئولین دولتی و سازمانهای اداری میتونن باشن، یه مغازه‌داری هم که دوتا پرسنل داره و داره الان برنامه ما رو گوش میکنه ممکنه جزو این مدیران تلقی بشه که کمون اینجا هستن، آیا برای آموزش به این افراد هم ما باید روش هامون رو عوض بکنیم خانم مفاخری و باید متدولوژی جدید داشته باشیم، موضوع جدیدی رو بهشون آموزش بدیم؟ همه این چیزایی که تا الان از برنامه در مورد نوین شدن صحبت کردیم در مورد پداگوژی هم اتفاق میفته؟
دقیقا همینطوری که اشاره فرمودین، یعنی موضوع اینه که اگر در اون مدرسه آلمانی تلاش میشه که بچه های سالم و بچه هایی که در واقع عدم سلامت جسمی دارن کنار هم قرار بگیرن، میخوان بچه ها رو در معرض تجربه واقعی زندگی قرار بدن، برای اینکه میخوان بچه ها با اون آموزش ها وارد زندگی واقعی شن. در دنیای کارهای مدیریتی، سازمانی و در واقع کسب و کار هم دقیقا همینطوره و شاید به مراتب موضوع جدی‌تر هم باشه، برای اینکه یک مدیر فرصت یاد گرفتن چیزهایی که در دنیای واقعی به دردش نمیخوره رو نداره. بنابراین ما باید به شکل گزینشی و با روش‌های مناسب چیزهایی رو بهش یاد بدیم که در دنیای کسب و کار میتونه براش مفید باشه و اینجاست که ما باید اون وقت بگردیم به دنبال روش‌های جدید، بگردیم به دنبال اینکه چطور و با چه تکنولوژی، با چه روش‌ها و با چه متدهایی میشه مطالب جدید و روش‌های جدید رو به در واقع جامعه کسب و کار ارائه کرد. این در واقع پداگوژی و مجموعه چیزهایی که در آموزش اتفاق افتاده در رده مدیران در سطوح مختلف هم کاملا تغییر کرده. یعنی اگر قبلا آموزش‌های کاملا رسمی و آموزش‌هایی که خالی از در واقع از دغدغه‌های کاربردی بودن، الان دغدغه‌های کاربردی و روش‌های جدید فوق‌العاده بیشتر شدن.
من از توضیحات سرکار این تو ذهنم میاد که هم روش‌های آموزش مدیران داره تغییر میکنه، هم موضوعات باز این آموزش‌ها. و ولی مایلم اگر امکانش هست یه فهرست بدین که وقتی میگیم روش‌های نوین آموزش چه فهرستی رو شامل میشه. من وقتی به هم میگین آموزش مدیران، یه کلاس تو ذهنم میاد، مثلا اون کلاسی که قبلا صحبتشو کردم که یه چهار دیواریه، یه تخته وایت‌بوردی، گچی، نمیدونم تخت سیاهی. حالا یه ذره امکانات کلاس بهتر باشه قاعدتا میتونه پروژکشن و پرده نمایش باشه، اگر خیلی بیشتر وسع سازمانشون برسه میتونه یه اسمارت بورد باشه که تمام کارهای کامپیوتر رو در واقع روی اون دیوار انجام بدن. اما باز همون میز و صندلی و استاد و آموزش گیرنده و اینها هست. آیا روش‌های نوین همین هست؟ ما فقط یه پروژکشن و کامپیوتر و نوت‌بوک بیاریم روشمون نوین میشه؟
دقیقا نه، یعنی میشه گفتش که اینا استفاده از ابزارهای نوین هست در صورتی که فرهنگشون رو هنوز عوض نکردیم. قبل از اینکه ما بتونیم از اینا استفاده خوبی داشته باشیم باید بفهمیمشون، باید بدونیم که کجا از چه وسیله استفاده کنیم، برای چه منظوری و چه هدفی از این وسیله استفاده کنیم، و وقتی که دقیقا جواب همه سوالاتمون رو گرفتیم اون وقت انتخاب کنیم که مثلا برای مدیران بازاریابی شرکت مثلا 5 نفره من یا 5 نفر مدیر بازاریابی که دارم از این روش استفاده کنم، برای پزشکانی که تو بیمارستان من دارن کار میکنن از این روش استفاده کنم، برای
منشی این روش ها فهرست شده است، دستبندی شده است، میتونیم دستبندیش رو ارائه بکنیم، میتونیم فهرستش رو بیان بکنیم؟
به نظرم اونجوری کامل نه، چون باید سنجید. مثلا ببینیم که الان شاید مثلا بشه اشاره کرد به این که مثلا از روش مالتی مدیا استفاده بشه، از نمیدونم تلکنفرانس استفاده بشه، از روش گیمینگ بازی‌های آموزشی استفاده بشه، شبیه سازی باشه، تعاملی باشه، روش‌های زیادی هستش. ولی این نمیشه اینو گفتش که مثلا اگر مدیر من در فلان مرتبه هستش و همچین آموزش نیاز داره، من برم شماره ایکس رو انتخاب کنم برای این مدیر من. یعنی باید سنجی دقیقا شرایط من چیه. نمیشه از روی کتابی که مثلا تو آمریکا تألیف شده بگیم که خب اگر اونجا این جواب داره پس منم جواب میده. باید به فرهنگ خودمونم مراجعه کنیم.
خیلی ممنون و متشکر. دعوت میکنم همراه ما باشین. اگرچه میخوام خواهش بکنم دقایقی رو فرصت به ما بدن در اتاق فرمان، برگردیم و این گفتگو با زوج موفق کارآفرین آقای شاکری و خانم مفاخری رو پیرامون آموزش های نوین منابع انسانی پی بگیریم.
رشد و توسعه،
شکوفایی اقتصادی،
تلاش به سمت موفقیت،
آهنگ رشد و شکوفایی،
بالندگی نیروی انسانی،
تحول کسب و کار،
رونق اقتصادی،
پیشرفت مدیریت،
آینده‌ای بهتر،
ایران آباد،
چشم‌انداز زیبا،
بهره‌وری،
سرمایه‌های انسانی.
این مطالب را شما از برنامه تدبیر رادیو اقتصاد خواهید شنید. تدبیر را هر هفته شنبه تا چهار شنبه به مدت 35 دقیقه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز خواهید شنید.
شماره های تماس با ما 22-65-25-25.
سامانه پیام کوتاه ما 30,036-37.
گفتگوی خودم رو ادامه میدم با زوج موفق کارآفرین خانم مفاخری که کارشناس فیزیک هسته‌ای و کارشناس ارشد و کارشناس ارشد مدیریت آیتی هستن و همسرشون آقای مهندس شاهین شاکری لیسانس کامپیوتر و ارشد مدیریت اجرایی هستن. گفتگوی ما مبتنی بر تجارب سالهایی که این دوستان و عزیزان دارن در حوزه روش‌های نوین توسعه منابع انسانی کار میکنن. لحظاتی قبل این رو شنیدیم از آقای مهندس شاکری که روش‌های نوین وقتی میگیم میتونه مالتی مدیا باشه، میتونه تلکنفرانس باشه، میتونه بازی آموزشی باشه، شبیه سازی باشه و امثال هم. خانم مفاخر، میشه به اینا چیزای دیگه ای رو اضافه کرد و این لیست رو کامل کرد؟ چون تا جایی که شنیدم ما روش‌های آموزش رو تا 300 روش هم میتونیم فهرست بکنیم. همین 4-5 تا کفایت میکنه یا اینکه نه؟
ببینید، لیست دقیقاً همونطور که فرمودین بالغ بر 300 مورده و ترکیب و انتخاب بین اینها در واقع کاملا به شرط سازمان بستگی داره. چیزی که به نظر من میشه برای انتخاب در نظر گرفت، مفهوم یادگیری در سازمان هاست که در واقع کمک میکنه به این که ما اصلا خود مفهوم یادگیری و توسعه سرمایه انسانی رو چجوری میخوایم تعریف کنیم. در واقع ادبیات و در مباحثی که در یادگیری نوین سازمان ها مطرح میشه چند تا خصلت هست که بهش اشاره میشه. یکیش اینه که یادگیری مبتنی بر عمل کرده و کاملا مرتبط با اهداف اون کسب و کار، یعنی که یادگیری هر کسب و کاری کاملا مختص خودشه و اهداف کسب و کاره که تعیین میکنه چه یادگیری نیاز داره، در چه سطحی و با چه ابزارهایی.
یعنی مثلا میام اگه ما داریم مدیریت زمان رو به سرپرستان اورژانس آموزش میدیم، با مدیریت زمان برای مدیران باشگاه های ورزشی، با مدیریت زمان برای فروشنده های مغازه فرق میکنم، حتی روششم فرق میکنم.
دقیقا همینطوره. یعنی اهمیت موضوع و جاهایی که باید با در واقع اهمیت بیشتر مطرح شه و جاهایی که در واقع شکل در واقع مطرح کردنش شاید برای کسی که توی اورژانس کار میکنه با مطرح کردن مثالهایی که داخل کار خودش هست بیشتر این موضوع در واقع ملموس باشه تا کسی که توی کار دیگه ایه. یعنی این ارتباط با کسب و کار خیلی میتونه رابطه اون مطلب و اون روش رو نزدیکتر کنه به کسی که داره از این مطلب استفاده میکنه.
خب پس اولین خصوصیت روش های نوین توسعه منابع انسانی یادگیری مبتنی بر عملکرد در کسب و کار هر کسی.
دقیقا همینطوره. خصلت دومش اینه که بر فرایندهای یادگیری و به شکل چگونگی تاکید دارن، یعنی کمتر به تئوری ها و در واقع چیزهای تئوری علاقه نشون میده در یادگیری نوین سازمانی، بیشتر حالا در اصطلاح انگلیسی به هاتوها و در اصطلاح فارسی ما به چگونگی ها، چطور این کار رو انجام بدم اهمیت داده میشه و این باعث میشه که خود آموزش و خود یادگیری بیشتر منجر به توسعه افراد بشه.
یه ذره بازش میکنیم، به نظرم مبهمه، من خودم خیلی متوجه
نیستم. اتفاقی که میفته معمولا توی کلاس های آموزشی سنتی که ما داشتیم، یک مبحثی رو توضیح میدادیم و وقتی که میرفتیم به این سمت که چطور این کار رو انجام بدیم، معمولا کلاس خیلی پاسخی نداشت. ما در این مورد یه در واقع قصه ای هستش که خیلی قصه لطیف و جالبیه. میگن یه هزار پای بوده که عاشق یه موشی شده بوده، میره پیش هدهد میگه که من این مشکل رو پیدا کردم، عاشق موشی شدم و در واقع تناسب کافی نداریم، چه کنم؟ هدهد از سر در واقع دانایی بهش میگه اشکال نداره، موش شو. بعد میگه چطور؟ میگه مشکل خودته. این چطور انجام شدن یه کار مشکلیه که در آموزش‌های نوین باید حل شه. یعنی آموزش‌های نوین تلاشش به اینه که چطور و چگونگی رو پاسخ بده و به روش‌های مختلف واقعا به عمل کرد و واقعی بودن اون آموزش فکر کنه.
من الان تو ذهنم دو تا مورد پیش اومده. تجربه‌ای رو توی یه کلاس مدیریت زمان خاطرمه، یه خانم پزشکی توی کلاس حضور داشتن و بعد از اینکه یه چند ساعتی از کلاس گذشت و زمان استراحت شد، سوالشون این بود که آقا اینایی که شما میگین خیلی خوبه، اما من چطور اینا رو استفاده بکنم؟ به نظر میرسید با وجود اینکه کلاس به صورت کارگاهی داره اجرا میشه، یعنی واقعا عملیات آموزشی رو بچه‌ها داشتن سر کلاس انجام میدادن، این فرد این چطوره رو متوجه نمیشد. یک، این رو یه جایی یادداشت بکنین که بعد در موردش توضیح بفرمایین، و دوم این که اگر آموزش‌های آتش نشانی رو باهاش آشنا باشین، آتش نشان‌ها موقع آموزش دیدن همه آموزش‌های مرتبط با اطفاء و امداد و نجات رو به تعبیری آموزش می‌بینند، اما هیچ وقت بهشون نمیگن که اگر تو رفتی توی ساختمونی که شعله آتیش داره از سقفش میزنه بالا و ارتفاعش 3 متره، تو چه شرایطی باید واردش بشی؟ اگر توی یه ساختمون دیگه ای رفتی، ارتفاع آتیش داره از سقف میزنه بیرون و ارتفاع مثلا اونجا 3 متره و نردبان کمکی هم داره یا پله استرایی داره، چه اتفاقی بیفته؟ به نظر میرسه آموزش هاشون اگرچه با دقت لازم هست، ولی در این حالی که مهارت آموزی توش اتفاق میفته، اما یه فرم عمومی داره. خب توی این شرایط من احساس میکنم این که ما فرایندهای یادگیریمون به اون چگونگیه به پردازه، یه ذره خب برمیگرده به هوش و ذکاوت خود اون آموزش گیرنده توی محیط آموزشی و اینکه بعد چطور بتونه اینا رو استفاده بکنه.
واقعیتش اینه که آموزش‌های نوین سعی می‌کنن کمی بار هوش و ذکاوت طرف رو کم کنن. دو تا از روش‌های مرسوم برای این کار، یکیش استفاده از تجربیات به قول شما آتش نشانه قبلیه. یعنی در انتهای دوره آموزش رسمیشون از چند تا آتش نشانه با تجربه دعوت میکنن تا شرایط مختلفی که تجربه کردن رو برای این دوستان شرح بدن و آموزش سناریو بیس، یعنی آموزشی که از قبل سناریو داشته باشه، دقیقاً با مثالی که شما در واقع زدین فرض کنه که اگر شرایط این طور بود حالا چیکار کنه.
واقعا یه جایی آتیش بزنن توی طبقه مثلا 3 یا 3 متری
آتیش بزنن،
مجبورش بکنن برام.
خوب یه اتفاقا الان حالا استفاده از فناوری اینه که لزوما نباید همه چی رو به در دنیای واقعی تجربه کرد. مثلا اگر خلبان رو فرض کنیم، کاملا سیمولیشن و شبیه سازی کامل دارن از شرایط مختلف پرواز. در مورد آتش نشان ها و حتی در مورد تصادفات و کارهای امدادی الان در دنیای نوین برنامه های کاملا شبیه سازی هست که این فرد میتونه شبیه سازی کنه اگر در این شرایطی که زلزله اومده مثلا آتش هم گرفت چه اتفاقی میفته، و بعد حتی به حالت چیزی شبیه بین گیم بازی و چیزی بین شبیه سازی دنیای واقعی، این آدم در شرایط کاملا تجربی قرار میگیره. حتی با دستگاه‌های در واقع حسگری که منتقل میکنن به در واقع اجزای بدنش، استرس اضافه بهش تحمیل میکنن برای اینکه این آدم بتونه تو شرایط استرس تصمیمات درست بگیره. این در واقع اتفاقی که میفته اینه که از تکنولوژی‌های مختلف به شکل مکمل استفاده میشه برای اینکه این فرد تجربه‌های آموزشی رو هم بتونه از فضاهای مختلف بگیره، حالا یا از افراد صاحب تجربه یا از امکاناتی مثل شبیه سازها، بازی‌ها و چیزهایی که اون فرد رو قرار میده تو اون موقعیت. یعنی گاهی وقتا حالا ما حالت های مانور داریم در واقع، که مانور ها حالت های در واقع تلطیف شده و ساده ای از مسائل واقعی هستن، چون محدودیت داریم. به قول شما نمیشه جایی ساختمون رو آتیش زد برای اینکه ما بتونیم یه چیز ساده رو یاد بدیم. اما همین کارو میشه تو دنیای کامپیوتر و نرم افزار و دنیای واقعیت های مجازی انجام داد. یعنی اینجاست که در واقع مکمل های تکنولوژیک میتونه کمکمون کنه.
من دارم به یه موضوع آموزشی دیگه فکر میکنم، یه مقداری ذهنم رو با اون توضیحات شما دچار چالش میکنه. شما اشاره میکنین که یه دوره آموزشی اتفاق بیفته و به شیوه مدرن خودش بیاد قالب استفاده از تجهیزات روز رو داشته باشه، یعنی اگر امکانش هست سیمولاتور باشه، اگر امکانش هست قالب حتی پوشیدن لباسی رو داشته باشه که بتونه حرارت رو به بدن منتقل بکنه، نمیدونم مثلا ریختن آب رو سر اون آموزش گیرنده منتقل بکنه و امثال هم. اما از یه طرف دیگه داریم صحبت از تجارب گذشته میکنیم، تجاربی که یه نفری بعد از 20 سال 30 سال 40 سال پختگی توی اون شغل خودش به دست آورده و این مربوط میشه به گذشته، گذشته‌ای که این تکنولوژی توش نبوده. توی بعضی از آموزش‌های مخصوصا مهارتی یه مقدار شاید شرایط فرق بکنه. مثالی رو عرض بکنم خدمتتون، مثل آموزش نجات غریق. توی آموزش‌های نجات غریق سال هاست، شاید اولوش 50 سال داره این اتفاق میفته که یه فردی تربیت میشه به عنوان منجی غریق، یاد میگیره چجوری مصدوم رو شناسایی بکنه، اصلا تشخیص بده این کسی که